ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد اینکه کمیسیون انتخابات برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها را در 28 میزان ناممکن میخواند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس اجرایی افغانستان با یک مقام نظامی ناتو در مورد مبارزه با تروریسم صحبت کرد. بریتانیا میگوید مهارت‌های قوای نظامی افغان را بلند می‌برد. سیاستمدار ماجراجوی هلندی مسابقه کارتون‌های پیامبر اسلام را لغو نمود. تفصیل خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان و قماندان فرماندهی مشترک ناتو مستقر در هلند در مورد مبارزه با تروریسم و همکاری های جهانی و منطقه‌ای در زمینه محو این پدیده بحث کردند. عبدالله عبدالله و جنرال ریکاردو مارچیو به روز پنجشنبه در قصر سپیدار در کابل ملاقات کردند. ریاست اجرایی افغانستان در یک خبرنامه به نقل از جنرال مارچیو گفته است که ناتو در بخش تقویت ظرفیت‌های رزمی قوای مسلح افغان و فراهمسازی کمک‌های مورد نیاز به نیروهایی که در خط مبارزه با دهشت افغانی قرار دارند از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نمی‌کند. وزیر دفاع بریتانیا میگوید کشورش تلاش می‌کند مهارت‌ها و قابلیت‌های نیروهای افغان و خصوصاً قوای هوایی این کشور افزایش یابد. گوین ویلیامسن این سخن را به روز پنجشنبه در ملاقات با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در کابل گفت. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان در یک خبرنامه گفته است که در این ملاقات در مورد آمادگی و توانایی نیروهای افغان در بخش مبارزه با دهشت افغانی بحث شد. مشاور امنیت ملی افغانستان گفته است که حکومت این کشور از هر راه و فرصت ممکن استفاده می کند تا در افغانستان جنگ و انسان‌کشی خاتمه یابد. سیومین و آخرین بازی 50 اوره یا یک روزه میان تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند امروز راه اندازی می‌شود. قرار است این مسابقه ساعت 3:15 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان در شهر بلفاست آیرلند آغاز شود. پیش از این در یک بازی 50 اوره افغانستان و در یک بازی دیگر آیرلند برنده شده بود. برنده بازی امروز جام سلسله این بازی‌ها را خواهد گرفت. افغانستان قبل از بازی های 50 اوره در 3 بازی 20 اوره در برابر آیرلند برنده شده بود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. سیاستمدار راستگرای افراطی هلند گرت وایلدرز اظهار داشت مسابقه رسامی کارتون های پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را لغو می کند تا به گفته خودش مردم قربانی خشونت های اسلامیستان نشوند. این اعلامیه شام دیروز بعد از آن نشر شد که در حدود 10,000 نفر در شهر لاهور پاکستان تظاهرات را بر ضد برنامه برگزاری چنین رقابت کارتونی راه اندازی کرده و گفته شده بود که این تظاهرات ادامه خواهد یافت. وایلدرز که یک شخص ماجراجو خوانده می شود بعد از آن که چندین تهدید مرگ را گرفت تصمیم خود را برای برگزاری مسابقات کارتونی پیامبر اسلام لغو کرد. یک نفر به گمان این که می خواست وایلدرز را به قتل برساند در حال دستگیر شده است. اداره نظارت اتمی سازمان ملل متحد میگوید که ایران برنامه هسته‌ای‌اش را طبق موافقتنامه اتمی سال 2015 در حد نصاب تعیین شده آن حفظ کرده است. این اداره در یک گزارش 3 ماهه به روز پنجشنبه گفت که ایران این کار را با وجود خروج آمریکا از این موافقتنامه انجام داده است. پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه می خروج واشنگتن از موافقتنامه اتمی ایران و سرگیری تحریم‌ها را علیه ایران اعلان کرد، این دومین گزارش 3 ماهه اداره بین المللی انرژی اتمی است. در همین حال وزیر خارجه فرانسه می گوید با وجود خروج آمریکا از موافقتنامه اتمی، ایران این موافقتنامه را هنوز حفظ کرده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهب ایران به روز چهارشنبه در رابطه با توانایی اتحادیه اروپا برای حفظ این موافقتنامه ابراز تردید کرد و گفت که ایران ممکن از آن خارج شود. سوریه تایید کرد که برای یک عملیات بزرگ نظامی بر ضد شورشیان مسلح در ولایت ادلیب آمادگی می گیرد. ولید معلم وزیر خارجه سوریه می گوید اردو این کشور در ولایت ادلیب پیشروی خواهد کرد و نخستین هدف سرکوبی جبهه النصره خواهد بود. در همین حال وزارت دفاع روسیه به روز پنجشنبه اعلان کرد که پلان دارد تا تمرینات بزرگ را در بحیره مدیترانه از روز شنبه اول سپتامبر الی 8 سپتامبر راه اندازی کند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی خواهیم داشت. بازیکن مشهور فوتبال کرواسیا لوکا مودریچ فوتبالر سال اروپا انتخاب شد. در این مورد فدراسیون فوتبال اروپا شام دیروز خبر داد. مودریچ 32 ساله تیم ریال مادرید اسپانیا را به سیومین قهرمانی جام چمپیون لیگ اسپانیا رساند و بعد تیم ملی کرواسیا را به مسابقات فاینال جهانی برد. از زمان ایجاد این جایزه در سال 2011 مودریچ 30 بازیکن بعد از رونالدو و میسی می باشد که این مقام را کسب کرده است. فدراسیون فوتبال اروپا می گوید این جایزه برای بهترین بازیکن در کلاب های فوتبال اروپایی می باشد بدون در نظر داشت ملیت آنها. و مقام ها می گویند که یک طیاره شرکت هوایی روسیه پس از آن مجبور به بازگشت به میدان هوایی مسکو شد که یک مرد شهروند تاجیکستان با عمله پرواز برخورد کرد و تهدید نمود که طیاره را منفجر می سازد. پلیس این مرد به نام دولت قدم افرا بازداشت کرده است. این طیاره که به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان می رفت دیروز دوباره در میدان هوایی ژوکوفسکی مسکو نشست. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. کمیسیون انتخابات میگوید برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها در وقت تعیین شده آن امکان پذیر نیست. یک مقام کمیسیون گفت
از نظر کمیسیون انتخابات ولسوالی برگ با وقت زمانی که دایر خواهد شد، ولی شوراهای ولسوالی نظر ما انتخابات بنا ممکن شد.
قرار است یک نشست اقتصادی تجارتی بین شرکت های افغانی و خارجی در هند برگزار شود. سفیر افغانستان در هند میگوید
این نشست منبعی برگزار میشه به تاریخ 12 سپتامبر تا 15 سپتامبر.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی. نگرانی ها در مورد امنیت روزهای محرم در کابل. یک تن از باشندگان اهل تشیع در کابل میگوید
خواهش از دولت ما داریم که در این قسمت زیاد توجه کنند تا باز حادثات ناگوار و دلخراش صورت نگیرند.
سوریه برای یک عملیات بزرگ نظامی علیه شورشیان در ایالت ادلیب این کشور آمادگی می‌گیرد. در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی با یونسف در رابطه با اطفال به نشر می‌رسد و همچنان برنامه هفتوار خانوادگی آشیانه را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر میگوید که برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها در 28 ماه میزان امکان ندارد. یکی از دلایل آن نبود نامزدان در بسیاری از ولسوالی ها خوانده می شود. ستار فروخ با جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امیدوار است که حکومت به پیشنهاد این کمیسیون در زمینه به تأخیر افتادن انتخابات شوراهای ولسوالی پاسخ مثبت بدهد. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت که به تازگی تا یک نامه رسمی از حکومت خواستند که در مورد این پیشنهاد به زودی تصمیم بگیرد. سید حفیظ الله هاشمی یک بار دیگر گفت که برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی در 28 ماهی میزان امکان ندارد.
از نظر کمیسیون که انتخابات ولسوالی برگ و با وقت زمانی که دایر خواهد شد، ولی شوراهای ولسوالی نظر ما انتخابات بنا ممکن شد. اگر ما پیشنهاد کنیم به کمیته امنیتی که در چوکات شورای امنیت است، امیدوار هستیم که بازیکاری فرصت زیاد تصمیم بگیره. ما روز داشتم هم به خاطر تعقیب این مساله هم به شورای امنیت یک مکتوب فرستادیم و خواهان توضیحات بیشتر شدیم. کمیسیون طبعا در او مورد تصمیم که قبلا گرفته او را با مصوبه کمیسیون روان کرده. ما فکر نکنیم که خلاف روحیه و خلاف تصمیم کمیسیون تو فیصله او را گرفته شد.
تا حال روشن نیست که این کمیته چه زمانی در مورد پیشنهاد به تأخیر افتادن انتخابات شوراهای ولسوالی تصمیم خواهد گرفت. یکی از دلایلی که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پیشنهاد به تأخیر افتادن انتخابات شوراهای ولسوالی را ارائه کرده است، نبود کاندیدان در بسیاری از ولسوالی ها خوانده می شود. آقای هاشمی در این مورد بیشتر گفت.
نبود کاندیدا امنی در ولسوالی ها، سکوتی بعضی ولسوالی ها و بعضی کارهای عملیاتی که باید می شود تصمیم برازی نشد. این همه عواملی بود که انتخابات شوراهای ولسوالی را ناممکن ساخته بود. و وقتی که کاندید نباشه انتخابات را تاریکی بکنم، ما فقط از همه ولسوالی هایی که داشتید 32 ولسوالی کاندید داشت، متبقیش نداشت.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قبلا گفته بود که انتخابات شوراهای ولسوالی همزمان با انتخابات ولسی جرگه در 28 ماه میزان برگزار می شود. اخیراً دهاتن از افرادی که به عنوان نامزدان انتخابات شوراهای ولسوالی در هرات ثبت نام کردند، اعتراضشان را در زمینه احتمال به تعویق افتادن این انتخابات ابراز کردند. آنها در یک گردهمایی در شهر هرات از کمیسیون مستقل انتخابات خواستند که انتخابات شوراهای ولسوالی را در زمان تعیین شده برگزار کند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
قرار است یک نشست اقتصادی تجارتی به اشتراک صدها شرکت افغانی و خارجی ماه آینده میلادی در هند برگزار شود. شهیدا محمد عبدالی سفیر افغانستان در دهلی جدید شب گذشته به رادیو آزادی گفت در این نشست رئیس اجرای افغانستان در رأس یک هیئت حکومت این کشور اشتراک می کند. ستار فروغ در آغاز یک گفتگوی تلفنی با آقای عبدالی از وی پرسیده است که در مورد این نشست معلومات بدهد.
این نشست دوم بزرگ تجارتی و اقتصادی است که نشست گذشته ما در دلی برگزار شد که سال گذشته بود و این بار این نشست ممبئی برگزار میشه به تاریخ 12 سپتامبر تا 15 سپتامبر و در این نشست بیشتر از 700 کمپانی های هندی و افغانی و منطقوی به شمول کمپانی های امریکایی اشتراک میکنن و در آخر برنامه در آخر نشست یک نمایشگاه کلان از تولیدات افغانی هم برگزار میشه، یعنی یک نشست است که با همکاری حکومت امریکا و هند برگزار میشه.
هدف از برگزاری این نشست چی هست؟
هدف معرفی فرصت‌های اقتصادی و تجارتی افغانستان از کمپانی‌های هندی و کمپانی‌های خارجی به شمول کمپانی‌های امریکایی و غربی. اینا نیازی به این نشست و تجارت افغان در مورد تجارت مشترک با هم داشته باشه با همتاهایشان میبینن و در قسمت از این که چه قسم تجارت با افغانستان اینا قدم میتونه و چه قسم افغانها تولیدات افغانی به مارکت های بیرونی میتونه برسنن به شمول مارکت های هندی. یعنی این یک فرصت است که تجارت افغانستان در مورد تولیدات و فرصت هایی که در افغانستان است با دیگرها گزارشی را میکنن که چی فرصت ها وجود در افغانستان که را میکنن که از این فرصت ها مستفید شوند و در این وقت رشد اقتصادی افغانستان بوجود دهد.
این نشست آقای عبدالی برای افغانستان از چی اهمیت برخوردار است؟
افغانستان یک کشور است از نگاه جغرافیا که به این منطقه قرار دارند بسیار مهم است که ما با مارکت های منطقوی خصوصا هندوستان خود وصل کنیم و به دو سال گذشته برنامه حکومت افغانستان به شمول برنامه های دیگه که تمرکز برنامه اقتصادی داشت و این نتیجه و تلاش های هستند که حکومت افغانستان و مردم افغانستان میخوان که رشد اقتصادی بهتر داشته باشند و بعد از پالیسی امریکا آسیای جنوبی که اعلان شدن پالیسی تمرکز سر همکاری های هند با افغانستان در قسمت انکشاف و توسعه تجارت و اقتصادی است. به همین دلیل این نشست بزرگ دو سال برگزار میشه و ما امیدوار هستیم که در این نشست تولیدات افغانستان معرفی میشه و امیدواری ای است که قراردادها امضا شود تا افغانستان بتانند با منطقه خود وصل کنن و مارکت های منطقه بری جلب کنن که در افغانستان سرمایه‌گذاری بکنن.
در کدام بخش ها مشخصا فکر میکنین که فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان وجود دارد؟
افغانستان تاریخ شما میفهمین در افغانستان ما داریم از معدن گرفته تا به زراعت و تا به میوه خوش و تازه تا به قالین های افغانستان تا به زعفرانی که بهترین زعفران دنیا داریم به همین شکل تمام تولیدات افغانی که ما شما داریم از نگاه کیفیت برابر هیچ دیگه کشور از نگاه کیفیت کم نیست و در مارکت های هند تولید افغانستان یک نام بسیار خوب در نظر ده. ما کوشش میکنیم که دیگه هم توصیه بکنیم تا این تجارت و مقداری که فعلا داریم که تقریبا مزید به 1 میلیارد میرسه، امیدواری است که با این کنفرانس ها که داریم تا تجارت افغانی با همتاهایشان به هم نشسته داشته باشن که تجارت مشترک داشته باشن و طبیعی که نتیجهش این تجارت
با در نظر داشت تهدیدات و مشکلات امنیتی در افغانستان، حکومت افغانستان در این نشست به شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی چی اطمینان خواهد داد؟
طبیعی است که ما خالی از پریشان نیستیم، افغانستان از نوع تروریسم ناامید، اما در عین وقت همکاری های اقتصادی یک وسیله میشه تا ما میتونیم حل ناامید افغانستان داشته باشیم. یعنی به این معنی که ما در حالی که کوشش میکنیم که از راه مختلف با افغانستان عمل بیاریم، تجارت، اقتصاد و رشد اقتصاد یک وسیله مهم است که به یک منطقه میشه سبب شون تا در افغانستان و منطقه صلح بیاییم. تجارت افغانستان با منطقه در پالوی ایتالیشان که ما شما داریم دیساری گذاشته داشتیم و هم یک مثال خوب است که ما از 700 میلیون دلار تجارت امروز با 1 میلیارد رسیده و ما توقع داریم که 2 سال آینده با این برنامه هایی که پیش رو داریم تجارت بین هند و افغانستان با 2 میلیارد در 2 سال آینده شود.
شهدا محمد عبدالی سفیر افغانستان در دهلی جدید بود که در مورد برگزاری یک نشست اقتصادی تجارتی با اشتراک صدها شرکت افغانی و خارجی در ماه آینده میلادی در هند معلومات می داد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. شماری از مسلمانان اهل تشیع کابل می‌گویند با رسیدن ماه محرم آنان به خاطر تأمین امنیت مراسم مذهبی‌شان نگران هستند. آنان می‌گویند در این اواخر مسئولیت بیشتر حملات علیه مسلمانان اهل تشیع در کابل را گروه داعش به عهده گرفته است و به همین دلیل مردم شیعه به خاطر انجام مراسم مذهبیشان نگرانند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
با نزدیک شدن ماه محرم شماره مسلمانان اهل تشیع میگویند به دلیل ناامنی ها آنان جهت اجرای مراسم مذهبیشان در این ماه نگران هستند. آنها میگویند با در نظر داشت حوادث سالهای اخیر و تهدیدات داعش باید نهادهای امنیتی تدابیر شدید مراکز تجمع و تکیه خانه های آنان را بگیرند. واحد افشار یک تن از باشنده های کابل میگوید
تشویش هایی که مثال مردم افغانستان یا به اصطلاح بخصوص مردم تشیع در قسمت ماه محرم دارند تشویش های امنیتی است. دیگه یک خواهش از دولت ما داریم که در این قسمت زیاد توجه کنن تا باز حادثات ناگوار و دلخراش صورت نگیره که ما هموطنان ما متضرر نشن از نگاه جالی و مالی.
در این حال سلیمان یک تن دیگر از باشنده های اهل تشیع کابل میگوید آنان از حالا مراسم خود را به مناسبت ماه محرم آغاز کردند. به گفته آقای سلیمان دشمنان افغانستان هیچگاه موفق به ایجاد تضادهای مذهبی نمیشوند، اما حکومت باید امنیت تمام افغان ها را تامین کند. قابل یادآوری است که در جریان سالهای گذشته در حملات مختلف بالای تکیه خانه ها و مراکز تجمع مسلمانان اهل تشیع شمار زیاد آنان کشته و زخمی شدند. ماه محرم اولین ماه در تقویم اسلامی میباشد که به اساس ارشادات دینی در این ماه روی تامین صلح و جلوگیری از جنگ تاکید شده است. همچنان در دهم همین ماه حضرت امام حسین نواسه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با یارانش در دشت کربلا عراق از سوی لشکر یزید به شهادت رسیدند. به خاطر زنده نگه داشتن نام شهدا از همان تاریخ تا کنون مسلمانان اهل تشیع کشورهای اسلامی به شمول افغانستان از این روز تای مراسم خاص یاد بود می نمایند. از سوی هم وزارت داخله می گوید به خاطر رسیدن ماه محرم تدابیر جدی امنیتی در نظر گرفته شده است. نجیب دانش سخنگوی این وزارت
تشویش هایی که
مطابق با پلان امنیتی که ساختیم برای روزهای مشخص ما تدابیر خود داریم. در کل تیم امنیتی کابل هم در مرکز هم در ولایت افغانستان هم یک مشترک یک پلان امنیتی ساخته شده که انشاءالله کدام مشکل جدی پیش نمیره.
در این حال فقیر محمد فقیر یک تر از کارشناسان امنیتی میگوید افغانان به خصوص اهل تشیع در ماه محرم مراسم خاص مذهبی دارند و تامین امنیت این مراسم مسئولیت حکومت است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
حالا هم مطالب مربوط به افغانستان را در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی بررسی میکنیم. روزنامه تایمز چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان چین در حرکت به سمت غرب. روزنامه می افزاید در نیمه راه بین لندن و هنگ کنگ یک دهلیزی وجود دارد به نام واخان در شمال شرق افغانستان که یک زمان امپراتوری بریتانیا را از امپراتوری روسیه جدا میکرد و اکنون این یگانه منطقه افغانستان است که با چین سرحد مشترک دارد. هرچند چین در چند روز اخیر این خبرها را که در افغانستان قرارگاه میسازد رد میکند، اما روزنامه تایمز لندن مینویسد که از منابع بسیار موثق معلومات گرفته که چین در واخان قرارگاه نظامی میسازد. روزنامه میافزاید اهداف چین در افغانستان واضح است. اول اینکه چین در بخشهای بزرگ صنعت افغانستان سرمایه گذاری کرده و میخواهد در استخراج معادن افغانستان که صدها میلیارد دلار تخمین میشوند نقش داشته باشد و در برنامه های دیگر انکشافی افغانستان هم سهم بگیرد. بنوشته روزنامه اعمار پلها، سرکها و رشد صنعت در یک کشور جنگ زده و بی‌بضاعت مانند افغانستان کار خوب است. اما این قدرت نرم چین که انجینیرها و متخصصین را به افغانستان ارسال می کند در آینده با قدرت سخت یعنی تانک ها تعقیب خواهد شد. ستلایت ها نشان می دهند که چین خیلی دورتر از قلمرو آبی خود جزایر را ساخته است که در اول کشتی های ماهیگیری را در آنها جا داد، بعد کشتی های گزمه را فرستاد و اکنون کشتی های قوای بحریان در این جزیره ها جا بجا شدند و چین در تخطی از تصامیم محکمه بین المللی هاگ در سال 2016 در این جزیره ها قرارگاه نظامی ساخته است و اکنون هیچ ضمانتی وجود ندارد که در افغانستان هم چنین یک مفکوره نداشته باشد. نشریه کلمبیا ژورنالیسم ریویو در شماره اخیر خود به تلفات ژورنالیستان در افغانستان اشاره نموده و می نویسد بعد از سقوط طالبان در عملیات تحت رهبری آمریکا در افغانستان در سال 2001 یکی از مهمترین دستاوردهای افغانستان آزادی مطبوعات است، زیرا در این کشور یک شبکه بسیار فعال و آزاد مطبوعات تشکیل شده است. اما به نوشته این نشریه در اواخر این شبکه مهم و زیربنایی برای ارزش‌های دموکراسی توسط افراط‌گرایان هدف حملات طرح‌ریزی شده قرار می‌گیرد. روزنامه در این صحه به حمله 3 اپریل در کابل اشاره می‌کند که در آن 9 خبرنگار و عکاس کشته شدند. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود درباره یکی از مراکز اصلاح و تربیت نوجوانان مطلبی را به نشر رسانده که جوانان متهم به جرایم در آن تحت تعلیم و تربیت قرار گرفتند. نشریه از یکی از این جوانان به نام محمد احسان یاد کرده است که با ده ها جوان دیگر در همین گونه یک مرکز در بگرام بسر می برد. خبرنگار می نویسد احسان یک سال بعد از سقوط طالبان در حمله ائتلاف تحت رهبری آمریکا به دنیا آمده، اما در محیط و خانواده زندگی می کرد که مفکوره افراطی را دنبال کرده و بالاخره با انفجارهای کنار سرک سبب قتل چندین نفر شده است. در زندان او یک بار با خانواده یک فرد ملاقات کرده که در بمبگذاری وی جان داده بود. محمد احسان گفته است فرزندان این قربانی همه تقریبا همسن و سال خود وی بودند و ملاقات با آنها برایش بسیار دردآور بود. مقامات عدلی و محابس افغانستان میگویند که این جوانان توسط دیگران گمراه شدند و اگر بالای آنها کار درست صورت بگیرد میتوان آنها را اصلاح کرد، اما به گفته بعضی از مقامات کشورها و سازمانهای خارجی در این راستا تلاش لازم را انجام نمی دهند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در مورد افغانستان باز هم مطالب داریم، اما حالا یک مطلب جهانی را پیشکش میکنیم. سوریه تایید کرده است که برای یک عملیات بزرگ نظامی بر ضد شورشیان مسلح در ولایت ادلیب آمادگی میگیرد. این در حالی است که روسیه متحد سوریه در نظر دارد تمرینات وسیع نظامی را در بحیره مدیترانه راه اندازی کند. اتحادی اروپا عملیات پلان شده سوریه را ادامه جنگ در این کشور خوانده است. ستاره فروخ موضوع را دنبال کرده است.
ولید المعلم وزیر خارجه سوریه میگوید که اردوی این کشور در ولایت ادلیب پیشروی خواهد کرد و نخستین هدف سرکوب جبهه النصره خواهد بود. المعلم این سخن را به روز پنجشنبه پس از دیدار با سرگی لاوروف همتای روسیش در مسکو گفت. جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه به حساب می آید. این جبهه در سال 2016 خود را همکار شبکه القاعده خواند و به جبهه فتح شام تغییر نام کرد. ادلیب سنگر عمده شورشیان سنی در سوریه شمرده می شود. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد به روز چهارشنبه هشدار این سازمان را در مورد خطرات فزاینده فاجعه بشری در صورت عملیات بزرگ نظامی در ادلیب تکرار کرد. گوترش از حکومت سوریه، روسیه و تمام طرفهای دیگر خواست که از خویشتنداری کار بگیرند و به حفاظت از ملکی ها اولویت بدهند. وزیر خارجه سوریه به خبرنگاران گفت که اردوی این کشور بیشترین تلاش را به خرج می دهد تا در عملیات ادلیب به افراد ملکی تلفات وارد نشود. ولید المعلم در پاسخ به هشدار آمریکا، بریتانیا و فرانسه در مورد احتمال استفاده اسلحه کیمیایی گفت که اردوی سوریه نه چنین سلاح دارد و نه هم به استفاده آن نیاز دارد. در همین حال فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در رابطه با پلان عملیات نظامی در ولایت ادلیب سوریه ابراز نگرانی کرده است. خانم موگرینی که به روز پنجشنبه پیش از نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در شهر ویانا پایتخت اتریش با خبرنگاران صحبت میکرد گفت: آیا فکر میکنید که جنگ در سوریه خاتمه یافته است؟ ترس دارم که پایان نیافته است. من به خاطر چیزی که در روزهای آینده در ادلیب اتفاق خواهد افتاد خیلی نگرانم. ما همیشه به این باور بودیم که مردم سوریه سزاوار صلحند. مفهوم حاکمیت این است که هر شهروند سوریه که در داخل این کشور زندگی میکنند یا ادبای سوریه که در خارج بسر میبرند هین بازگشت به سوریه یک مکان داشته باشند که آن را خانه خود بدانند و در آنجا مسئول و آزاد باشند. فکر میکنم که این پایان جنگ خواهد بود، اما حراس دارم که از آن خیلی دور هستیم. وزارت دفاع روسیه به روز پنجشنبه اعلان کرد که پلان دارد تا تمرینات بزرگ را در بحیره مدیترانه از روز شنبه اول سپتامبر الی 8 سپتامبر راه‌اندازی نماید. از سوی دیگر دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته است که این تمرینات با توجه به وضعیت دشوار در سوریه قابل توجیه است. به گفته وزارت دفاع روسیه در این تمرینات 25 کشتی جنگی و 30 طیاره اشتراک خواهند داشت.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی. در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که برنامه ولایت به ولایت امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر به نشر می رسد. در ساعت اولین برنامه یعنی از ساعت 2 تا 3 می رویم به ولایت هرات و ساعت 3 تا 4 مقامات فاریاب به سوالهای شما جواب خواهند گفت. برنامه را ادامه می دهیم. پلان تهیه آب آشامیدنی در کاپیسا که از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات در محلات این ولایت عملی شده است، ناقص و دشوار مشکلات بوده است که در حال حاضر از آن بهره‌برداری درست صورت نمی‌گیرد. در این مورد مردم ولایت کاپیسا به خبرنگار رادیو آزادی معلومات دادند. احمد حنایش گزارش می‌دهد.
شماری از باشندگان مناطق مرکزی ولایت کاپیسا از نبود آب آشامیدنی صحی در مناطقشان شکایت دارند. این شکایت کنندگان از باشندگان مناطق مختلف ولایت کاپیسا هستند که میگویند اجرای پروژه های حفر چاه ها برای تهیه آب آشامیدنی با نواقص همراه بوده که اکنون از استفاده مردم محل بیرون شده است.
سبون باشنده ولایت کاپیسا: چاهایی که در سالهای پیش جور شده بود حتما و چاه را خوب ساخته نساختند، دیگه هر کی اثر تیر کرد رفت، حالا کل و چاه خراب است. 20% جور مانده است، 80% خراب است.
چاه ساختند همینجا چندی چاه را اکشاف داستا، اما همین حالا خشک است، کار نمیده.
با این حال مسئولان ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت کاپیسا از تلاش ها برای بهره مند ساختن مردم این ولایت از آب آشامیدنی صحی خبر میدهند. محمد یونس ماموزی رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت کاپیسا در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما مطابق الان هر سال چای آب شامیدنی در مناطق مختلف نظر بندی از بنده مردم از طرف برنامه آبرسانی ولایت کابل ما داریم که هر سال حدودا 40 چا بیشتر از او ما در مناطق مختلف فوری میکنیم. در مناطق مرکزی آنقدر مشکل داره که مردم میگن آنقدر مشکل ما نداریم.
در مورد مشکلات ناشی از نبود آب آشامیدنی و استفاده از آبهای غیرصحی در حالی از سوی شمار زیادی از باشندگان محلات مختلف ولایت کاپیسا شکایت ها بلند شده است که مسئولین حکومتی مانند ریاست احیا و انکشاف دهات با این باورند که در زمینه حفظ و مراقبت پروژه های انجام شده در محلات باید خود مردم نیز سهم داشته و ادای مسئولیت کنند تا به خودکفایی نزدیک باشند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جایه حکومت افغانستان عبدالله عبدالله و قماندان فرماندهی مشترک ناتو مستقر در هلند جنرال ریکاردو مارچیو در مورد مبارزه با تروریسم و همکاری های جهانی و منطقه‌ای در زمینه محو این پدیده در قصر سپیدار صحبت کردند. وزیر دفاع بریتانیا میگوید کشورش تلاش میکند تا مهارت و قابلیت های نیروهای افغانستان به خصوص قوای هوایی این کشور را افزایش بدهد. سیومین و آخرین بازی 50 اوور یا یک روزه میان تیم های کرکت افغانستان و آیرلند امروز راه اندازی می شود. سیاستمدار راستگرای افراطی هلند گرد وایلدرز اظهار داشت مسابقه رسامی کارتون های پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را لغو می کند تا به گفته خودش مردم قربانی خشونت های اسلامیستان نشوند. اداره نظارت اتمی سازمان ملل متحد میگوید که ایران برنامه هسته‌ایش را طبق موافقتنامه اتمی سال 2015 در حد نصاب تعیین شده آن حفظ کرده است. سوریه تایید کرد که برای یک عملیات بزرگ نظامی بر ضد شورشیان مسلح در ولایت ادلیب آمادگی میگیرد. بازیکن مشهور فوتبال کرواشیا لوکا مودریچ فوتبالر سال اروپا انتخاب شد. در این مورد فدراسیون فوتبال اروپا شامی دیروز خبر داد و مقام ها می گویند که تیاره یک شرکت هوایی روسیه پس از آن مجبور به بازگشت به میدان هوایی مسکو شد که یک مرد شهروند تاجیکستان با عمله پرواز برخورد کرد و تهدید کرد که تیاره را منفجر می سازد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه را ادامه می دهیم. یک گروه 6 نفری اختطافگران در ولایت هرات از سوی کارمندان ریاست امنیت ملی در این ولایت متلاشی شده است. یک تن از اعضای این گروه در جریان درگیری با نیروهای امنیتی کشته شده است. شاپور صابر موضوع را پیگیری کرده.
نیروهای امنیت ملی در ولایت هرات یک گروه 6 نفری از اختطاف کنندگان را گرفتار کردند. اختطاف کنندگان پس از یک درگیری کوتاه در ناحیه 9 شهر هرات به چنگ نیروهای امنیتی افتادند و یک تن از اعضای این گروه در این درگیری کشته شده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید این افراد در بیشتر اختطاف ها در این ولایت دست داشتند.
یک شبکه از آدم ربایان حرفه‌ای که متاسفانه با اعمال غیرقانونی خود زندگی به کام بعضی از شهروندان و خانواده تلخ ساخته بودند شناسایی و متلاشی شدند. 5 تن از اعضای این باند فعلا دستگیر هستند، زیر تعقیب و بررسی های بیشتر ریاست امنیت ملی قرار دارند.
بصیر احمد شریفی پدر این کودک میگوید اختطافگران در بدل رایی فرزندش از او $300,000 آمریکایی خواسته بودند اما او فقط $35,000 را پرداخت کرده بود. اختطاف کنندگان این کودک را در بدل گرفتن این مبلغ پول آزاد ساخته بودند.
تقریبا 22 روز پیش آدم ربایا بودک و بعد از 2 روز تماس گرفتن با من. بعد از 2 روز تماس گرفتن و مبلغ $300,000 $300,000 از ما تقاضا کردن. بعد از تقریبا روز 21 جرامت شد، مبلغ $35,000 جرامت شد و قرار شد که پول به اونا پرداخت کنیم. پول به اونا پرداخت کردیم.
سویل احمد کودکی که اختطاف شده بود بیش از 20 روز در چنگ اختطافگران بود. خانواده این کودک به تازگی از مالیزیا به هرات برگشته بودند. سویل احمد میگوید اختطافگران او را شکنجه کردند تا برای به دست آوردن پول بر خانواده‌اش فشار بیاورند.
بعد از دو روز پنج روز که شده میرم دیگه بالش و اصابش بالم خراب شده که بالم دندون گریمن میزه ملت کوب کرده. بعد از 18 روز کنجا بدو میر بعد از او میر یک جا دیگه بردک میر و دیو جای دور بردک.
مقامات امنیتی در ولایت هرات به مبارزه جدی با اختطاف کنندگان در این ولایت تاکید میکنند. پاسوال امین الله امرخیل قمندان امنی ولایت هرات میگوید نیروهای امنیتی اجازه فیر بر اختطاف کنندگان را دارند و بر آنان هیچ رحمی نمی کنند.
دو سری تختیان دا موضوع رکتی هم جدی ده پیرات که او دیدوی اصلی مرکزی نپستلام قلا و قدس آباد و بازی نور جایی که دی احمد آباد تاسی ولی دل چی تقریبا دری و رزمخ که هم منگالت عملیات که اغا امده اختطاف گران آل تلباین لارده ده پولیس تر مقاومت و که دو نفر نور هم دی شندان پا دورایی که لباین ده لارده و تو اختمخ که
با اینکه مقامات امنیتی در ولایت هرات بارها گفتند اختطاف در این ولایت نزدیک به صفر شده است، اما دیده می شود که تا هنوز اختطاف کنندگان در این ولایت فعال هستند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یک پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه خانوادگی آشیانه را میشنوید، اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال به نشر میرسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. قسمی که می دانیم مراعات کردن افضل صحه پیشگیری از بیماری هاست، ولی متاسفانه بعض افراد توجه به افضل صحه خود و فرزندان خیش ندارند. عدم رعایت افضل صحه و نشستن دست ها با آب و صابون باعث انتقال چینه و بیماری های می گردد. در برنامه این هفته حقوق اطفال در رابطه با اهمیت و مراعات نمودن افضل صحه با دکتر صابر پردیس، مشاور ارشد در بخش آب و افضل صحه وزارت معارف، گفت و شنوده داریم. در ابتدا دکتر صاحب در رابطه با اهمیت و مراعات نمودن افضل صحه صحبت می کند.
مراعات کردن افضل صحه به خصوص شستن دست ها پیش از خوردن غذا و بعد از رفع حاجت یک تأثیر بسیار مثبت را داره، یا بگیم که یک نقش بسیار مهم را در قسمت جلوگیری امراض ساری به خصوص اسهال داره. تحقیقات ثابت ساخته که به اساس ارقامی که از طرف سازمان صحی جهان ارائه میشه، تقریبا 47% واقعات اسهال میتونه که تنها توسط شستن دست ها با صابون و آب پاک بعد از رفع حاجت و پیش از خوردن غذا کاهش داده شود. و ما اگر دستای خود با صابون و آب پاک میشویم بعد از رفع حاجت و پیش از خوردن غذا، نه تنها این فایدهش بر ما میرسه، بلکه برای کسایی که اونا اطرافیان ما هستن برای اونا هم فایدهش میرسه. و اگر کسی مراعات نمیکنه، تنها ضررش به خودش نیست، بلکه به کسایی که با اونا ارتباطات داره، به اونا دست میتن، از این طریق هم این انتانها انتقال میشه. ما کار را که میکنیم با شاگردای مکاتب کار میکنیم و بر از اونا نه تنها که تسهیلات لازم برای آب و حفظ صحه را فراهم میسازیم، مثلا برشان کوشش میکنیم که آب آشامیدنی پاک وجود داشته باشه، یک سهولت دست شستن وجود داشته باشه و همچنان تشنابای وجود داشته باشه.